99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هر دو رو بیا. یک نکته‌ای باقی مانده است، این رو باید به عرض آقایون برسان. تا اینجا بحثمون آمد، رسیدیم به این که یه خلاصه میگم از بحثمون تا اینجا و تا مطلب امروز روشن بشه. گفتیم مبی اگر کلی باشد موصوف بشود به وصف رکنی. وصف رکنی یعنی وصف مقوم به، خب، یا به وصف عرضی یعنی وصفی که مقوم به نیست. بی صحیح و لازم در مقام ادا، اگر عبد کاتب فروخته است و آقای وکیل به جای عبد کاتب حمار تحویل میده، خب، یا عبد تحویل میدهد اما عبد غیر کاتب است، اینجا معامله صحیح است. اما آنچه که باید ادا کرده درست نیست، یعنی وظیفه دارد اون چرا که ادا کرده چیکار کنه؟ تصحیح کنه، عوض کنه. بنابراین اگر به جای عبد کاتب عبد مقدم ذاتی است، کاتب مقدم عربی است، اگر همار تحویل داد، خب این مقدم ذاتی رو نداره، چیه؟ جنسی رو که باید تحویل نداده، باید عوض کنه. ببینید نمیگیم معامله باطله، با منتها اینی که تحویل داده اونی که این خریده نیست، باید تعویض کنه. اگر عبد غیر کاتب تحویل داد باز میشه چی؟ هاکذا، چون ما عبد خریدیم با وصف کتابت، وصف کتابت ولو عرضی است، ولی الان این عبد غیر کاتب تحویل داده باید عوض کنه، برمیگردونیم، باید عوض کنه، ندارد پولمون رو برمیگردون. اما اگر عرش تو کار نیست، اما اگر مبی شخصی باشد، اگر تخلف وصف مقوم باشد به ای باطل، یعنی میگم آقای وکیل این کیسه گندم دیم را به شما فروختم، آقای وکیل درش را که وا میکند میبینه جز، این میشه وصف مقوم دیگه، بر گندم بودن وصف مقومه، جو تحویل دادن، معامله باطله. خب اما اگر وصف غیر مقومش، گفتم این کیسه گندم دین، الان گندم بهش دادن، پس وصف مقوم موجوده، لیکن گندمش آبیست، دین نیست، گندم آبی بهش دادم، اینجا جای جریان خیار چیست؟ رویت خیار تخلط وست اینجا جاشه هست. آقای وکیل میخواد گندم آبی را به جای دین مر میدارن. قاعدتا گندم آبی بهتر از دین است. بخواد ور میدارن. نخواد میتواند معامله را چه کنه؟ فسخ کنه. گندم آبی مرا پس بدهد، پولشم پس بگیرد، برد به سلامه. این میشه خیار تخلط وست. این میشه خیار رویه. تا اینجا درست شد؟ خب. پس تو بیع کلی، خوب دقت کن آقایونی که میدین خمینی شهر را گوش کن. در تخلف وصل چه وصل مقوم باشه ذاتی، چه وصل غیر مقوم عرضی، در بیع کلی هیچ خللی ایجاد نمی کن. بیع کلی صحیحه ولو تخلف بشه. نهایت شما میگی آقای جنسی که من خریده بودم این نیست که تحویل دادی، به جا عبد کاتب به شما حمار وحشی تحویل داده است. خیلی خوب. در بیع کلی یعنی هم وصف ذاتیش هم وصف عرضیش تنافی داره. بیع کلی، من بیع کلی یعنی بیع به موافق ذمه. من به ذمه گرفتم در مقابل این مبلغ پول شما یه عبد کاتب به شما تحویل بدم. بله یه دونه دارم. حالا به شما تحویل دادم حمار وحشی دارم. معامله صحیحه، عقد صحیحه. شما حمار وحشی رو چه میکنی؟ قبول نمیکنی، برمیگردم. میگه آقا قرار بود به ما چی بدی؟ عبد کاتب، حالا حمار وحشی بدی. این اون نیست. من باید برای شما چی کنم؟ عوض کنم، عبد کاتب بدم. دارم میدم، ندارم پول دوباره پس بدم. درسته؟ خب در پس مبیع کلی وصف شما چه مقبن باشد، ذاتی باشد، چه غیر مقبن باشد، عرضی باشد، اگر تخلف پیدا کرد معامله دو صحیحه، میتوانی جنسا برگردونی قبول، یعنی اونی که به شما داده شده در مقام ادا خطاست، برمیگردونی. میگی من اینو نخریدم که، منم باید اونیه که فروختم با او اوصاف تحویل بدم. تحویل نمیگیری. معامله صحیحه، شما جنس رو که به تحویل میدم نمیگیری. میگی من اینو نخریدم که، برو اونی که خریدم رو بیار بده. من عبد کاتب خریدم، تو حمار وحشی داری تحویل. ای که اون نیست تحویل نگیری. من موظفم اونیه که فروختم به شما تحویل بدم. درست شد؟ خب. در داستان مبیع شخصی اگر وصف مقوم تخلف پیدا بکنه، یعنی گندم فروختم جو تحویل دادم، معامله چیه؟ باطل. اگر وصف عرضی تخلف پیدا بکند، یعنی گندمه گندم است ولی گفتم گندم دین گندم آبی تحویل دادم، این وصف عرضی است، معامله صحیح است، خریدار خیار تخلف وصف دارد. میتوند فسخ کند، پولشو بگیرد. میتواندم گندم آبی رو بردارد و برد. خیلی خوب. تا اینجا مختصر بحثای قبلی. حالا تو بیع شخصی پس فرق کرد. تخلف وصف مقوم موجب بطلان، تخلف وصف غیر مقوم موجب چیه؟ خیار. خب حالا اگر ما یه وصفی را شک کردیم، آیا این وصف مقوم است یا وصف چیه؟ عرضی است، غیر مقوم است. یعنی الان داریم شک میکنیم آیا معامله باطله یا معامله صحیح هست و مشتری چه دارد؟ خیار. کدوم یکی از این دوتا؟ اینجا چی کار کنیم؟ متوجه شدیم؟ بحث امروز هم اینه که گفتم یه تتمه باقی مونده است باید بگیم. در فرض شک که بین وصف ذاتی و وصف عرضی چه بگوییم؟ این بحث ماست. مرحوم آیت الله خویی یه فرمایشی داره تو این بحث. فرمایش آیت الله خویی رو مرور کنی بعد بیان ببینیم آیا فرمایش تمام است یا نه. آیت الله خویی در مصباح الفقاهه جلد 7 صفحه 68 می فرماین که معامله صحیح است. چرا؟ میگه میفرمایند به خاطر اینکه ما یه احل الله البیع رو داریم. احل الله البیع میگه کل معاملات صحیح است، کل بیوع صحیح است. یک تعلیق رو داریم که تعلیق در معاملات موجب چیه؟ بطلان معامله هست. تعلیق در معاملات موجب بطلان معامله است. دلیلش چیست؟ اجماع است. دلیل بطلان بیعی که تعلیق شده باشد، معلق باشد، دلیلش اجماع. خب اجماع دلیل چیست؟ لبیست. به قدر متیقنش باید چه کنی؟ اکتفا کنی. قدر متیقن از تعلیق، تعلیق بر وصفیست که مقوم باشد و قوامش معلوم باشد. اما وصفی که قوامش چی؟ قوامش معلوم نیست، مشکوک است که وصف مقوم هست یا نه، اجماع او رو نمیگیرد. وقتی اجماع او رو نگرفت، بنابراین حکم می شود به چی؟ به صحت. حکم می شود به صحت. توجه فرمودید؟ یعنی چی آیت الله خویی می فرمان؟ میگن آقا ما یه احل الله البیع داریم، همه بیوع صحیحه. از تحت این احل الله البیع بل اجماع خارج شده است مواردی که بیع معلق باشد. خب در مواردی که بیع معلق است، بر وصف چی بیع معلق باشد؟ بر وصف مقوم. تو گفتیم اگر وصف مقوم باشد بیع باطله در بیع شخص. اون جایی که وصف مقوم است، بیع معلق بر وصف مقوم است، بنابراین بیع محکوم به بطلان است. اون جایی که نمی‌دونیم آیا وصف مقوم است یا نه، دلیل اجماع دیگه اون رو نمیگیرن، چون دلیل لغویست. موردی رو که مشکوک است وصف مقوم است یا نه رو نمیگیره، خارج از قدر متیقن میمانه، بنابراین حکم به بطلان نمیشد کرد، احل الله البی میگیردش، حکم میکنیم به صحت ما. این فرمایش آیت الله خود در زیر کلامشون میفرمایند خب حالا اگر مخالفت وصف ظاهر شد، شما بیع معلق کردید به وصف و مخالفت وصف ظاهر شد، میفرمایند یعنی ببینید تا اینجا جایی بود که مخالفت وصف ظاهر نشد، حالا مخالفت وصف ظاهر شد، میفرمایند در هر دو صورت بیع محکوم به بطلان وقتی مخالفت وصف ظاهر شد. چرا محکوم به بطلان است؟ میفرمایند چون اگر وصف شما از دو حال خارج نیست دیگه، یا وصف مقدم است یا غیر مقدم، سوم که ندارد دیگه. میگن اگر تخلف در وصف مقدم باشد موجب بطلان معامله است، چون مبیعی وجود ندارد، و اگر تخلف در چه باشد، در وصف غیر مقدم باشد، در وصف غیر مقوم باز معامله باطل است. بناهن بر چی؟ بناهن بر این که معامله تعلیق شده است بر این وصف غیر مقوم، و وقتی تعلیق بر وصف غیر مقوم شد، تعلیق از باب تعلیق موجب بطلان معامله است، چون تعلیق در معاملات موجب بطلانه. این فرمایش آیت الله خود، این فرمایش درست است یا درست نیست؟ ما دست مرجع و طائف آیت الله خویی رو میبوسیم، اما ظاهرا این دو تا کلام صدر و ذیل با هم چه داره؟ تنافی داره. در صدر میفرمایند جایی رو که شما نمیدونی وصف مقوم است یا وصف مقوم نیست، تعلیق بر وصف مقوم باطل است، اما تعلیق بر وصف غیر مقوم صحیح است. اینجا میفرمایند تعلیق بر وصف غیر مقوم هم باطل است. خب این دوتا با هم جور در نمیاد. تعلیق بالاخره بر وصف غیر مقوم صحیح است یا باطل؟ زید کلامشون میفرمایند، در زید کلامشون میفرمایند تعلیق بر وصف غیر مقوم باطل است. در صدر کلامشون میفرمایند تعلیق بر وصفی که غیر مقوم بودنش معلوم نیست، یعنی شایدم مقوم بودنش معلوم نیست، تعلیق بر وصفی که مقوم بودنش معلوم نیست و شاید غیر مقوم باشد، این تعلیق صحیح است. خب این دو تا کلام با هم قابل جمع نیست، تحافظ دارد. در صدر می فرماین تعلیق بر وصف غیر مقوم صحیح است، در ذیل می فرماین باطله. این تحافظ با عرض معذرت خدمت مرجع الطائف. ثانیاً این فرمایشی که در ذیل می فرماین که میگن در هر دو صورت محکوم به بطلان است، اگر خلاف واقع کشف بشد، خلاف واقعی یعنی چی؟ خب یعنی من گفتم گندم دین میفروشم، جو تحویل دادم یا گندم آبی تحویل دادم. در هر دو صورت که میفرمایند باطله، این محل مناقشه هست. چرا؟ به خاطر اینکه واقع خارج از دو صورت نیست، یا وصف ما مقوم است یا وصف مقوم نیست، چون شق سوم که ندارد. بنابراین اگر متخلف رکن است، معامله در نزد ایشون باطل است. خب و اگر غیر رکن است، باز معامله در نظر ایشون باطل است. توجه می‌فرمایید؟ خب اون وقت بفرمایید که ببینید حکم که در ذیل بر بطلان کرده اند که یا متخلف رکن است معامله باطله، یا غیر رکن است معامله بازم باطل است، این معقول نیست. پس چی معقول نیست؟ صحت این معامله از اساس معقول نیست. چرا؟ به خاطری که غیر از این دو مورد وجود ندارد. چجوری اون وقت تو صبر فرمودن حکم به صحت معامله میشه؟ واقع شما دو تا حالت بیشتر ندارد. این دو تا حالت هم هر دو تا باطله پیش نظر شما. چجوری بس در صدر فرمودید اگر شک داشته باشیم رکن مقوم است یا غیر مقوم است معامله صحیحه؟ چجوری اونجا حکم صحت کرد؟ متوجه میشید؟ نه، الان اینجا میگه چه مقوم باشد چه غیر مقوم باطل. وصفم که از این دو حالت خارج نیست، یا مقومه یا غیر مقوم، سومی ندارد که. پس چجوری تو صدر گفتی صحیحه؟ تعجب میکنی؟ لذا این فرمایش آیت الله خویی از عجایب است که تهافتی در کلام هست که با عرض معذرت، بله، این تهافت قابلیت جمع با هم را ندارد. حداقل عرض میکنیم خدمت مرجع و طائفه، ما نفهمیدیم چجوری اینا با هم جفت شد. صدر و ذیل کلام شما. خب حالا ما چی میگیم؟ بگم آقا این تعلیق که شما میفرمایید، اولا ذکر اوصاف تعلیق نیست، ربطی به داستان تعلیق نداره. لذا چه در اشتراط اوصاف مقومه، چه در اشتراط اوصاف غیر مقومه، این هیچ ربطی به تعلیق نداره. بنابراین هر دوتاش، چه در بیع چی؟ کلی و چه در بیع عین شخصی، صحیح هست و معامله باطل نیست. چون اولا ذکر اوصاف تعلیق نیست. یک. دو، اگر گفتید تعلیق است، این تعلیق از تعلیقایی که مبتل باشد نیست. مثلا من معامله رو مقید میکنم، میگم آقای وکیل این کتاب را به شما فروختم، اگر ملک من باشد به این مبلغ. خب این اگر ملک من باشد این تعلیقه، اما این تعلیق مبتل نیست. چرا؟ چون لا بیع الا فی ملک. بیهی که جز در ملک نمیشه، و اگه مال من نباشد که اصلا معامله باطله. مثل این که خانمی به شما میگه انکحتو نفسی به سید و سادات، میگه انکحتو نفسی، خب بنابراین این که من زن باشم معلم، اگر من زنم انکحتو نفسی، انکحتو که نفسی، خب بنابراین بر این که زن باشد این تعلیقه، اما این تعلیق مبطل نیست، چون اگه مرد باشد که نکاح داره، مرد که نمیشد نکاح کرد، اگر زن باشد میشود نکاحش کرد، بنابراین این تعلیق مبطل نیست. پس این مقومات، یعنی اگر شما وصفی رو که از مقومات است اخذ بکنید یا از غیر مقومات، حتی به نحو تعلیق، معلوم نیست این تعلیق مبطل باشه. این اولا. ثانیا، اشتراط ربطی به تعلیق ندارد. توجه بکنید، شرط وصفی را شرط کرده اید، وصفی را چه کرده اید؟ شرط کرده اید. حالا اون وصف یا مقدم است یا غیر مقدم. اشتراط به تعلیق ارتباطی ندارد، یک. دو، اگر ارتباط داشته باشد این تعلیق، تعلیقی که اجماع بر ادخالش وجود دارد، نیست. سه، اگر تعلیق باشد تعلیق در اصل بی نیست. اگر یادون باشد گفتیم در یه بی دو تا چه هست؟ قرار. یکی نقل و انتقال، قرار بر نقل و انتقال، داد و ستد، این یکی. دو، این که این داد و ستد همیشگی باشد، الی ابد الآباد استمرار داشته باشد. این حکم دوم است. اشتراط وصف ناقض حکم اول نیست که داد و ستد باشد، اگرم ناقض باشد ناقض چیست؟ ناقض حکم دومه، یعنی بقای بر عقد رو مخالفت میکنه و تعلیق در بقای بر عقد مبطل نیست. ولحاصل اگر شما تعلیق میکنید، اگر شما شرطی رو ذکر میکنید، مقوم است، ذاتی است یا عرضی است، یا این است که در بیع کلی است یا در بیع عین شخصی است. در بیع عین کلی مقوم شما چه ذاتی باشد چه عرضی باشد، اگر تخلف پیدا کرد عقد صحیح، چیزی که به شما باید تحویل داده است را میتونی تحویل نگیری. شما خریدی، عقد کاتب به شما تحویل داده است حمار وحشی، میگی من اینو نخریدم، تحمیل نمیگیری، موظف است باید شما اون چیزی را که خریده‌ای تحمیل بدن. تحمیل داد میگیری، نداد چکار میکنی؟ جنس را تحمیل نداده. وقتی جنس را تحمیل نداد معامله چیه؟ معامله باطل است، پول دو پس میگیری. این تخلف وصف مقبل. تخلف وصف غیر مقدم، عرضی، عبد به شما تحویل داده است لکن عبد غیر کاتب، و شما خریدی عبد کاتب، باز میتونی تحویل نگیری. میگی عبد بلدی بنویسی، میگه که بله، یه قلم و کاغذ بهش میدی میگی بنویس، میبینی بلد نیست، همونجا تحویل نمیگیری، میگی من اینو نخریدم، من عبد چه خریدم؟ کاتب، و این کاتب نیست. بنابراین چی؟ بنابراین تحویل نمیگیرم. برو کاتب بیار. تونست کاتب تحویل بدهد عبد کاتب، معامله صحیحه. نتونست چی؟ باطله. این جایی که بیع کلی باشه، بیان سر بیع چی؟ بیع عین شخصیه. در بیع عین شخصیه گفتیم وصف، اگر وصف مقدم است یعنی به آقای وکیل به نام فروختم یک من گندم دین، گفتم یک من گندم به تو فروختم، جو تحویل میدم، معامله چیه؟ باطل، چون وصف مقدم وجود ندارد، میشه معامله باطل. اگر وصف غیر مقدم باشه یعنی یک من گندم دین، گندمی گندمه، لکن آبیز، میشه وصف غیر مقدم. معامله اینجا صحیح، خریدار آقای وکیل خیار چه دارد؟ تخلف وصف دارد. توجه می‌فرمایید؟ و اینا هیچ ربطی به تعلیق در معاملات ندارد. تخلف وصف یه جواب مبتلا است. بید این شخصیه ای که تخلف وصف چه داشته باشه؟ مقدم. یعنی گفتم یه من گندم بهت فروختم، این یه من گندم، گفتم این یه من گندم رو بهت فروختم، ورداشت رفت تو خونه دید گندم نیست که جز، این باطل. اما اگر بیع عین شخصیه تخلف وصفش تخلف وصف غیر مقدم است، فقط خیار میاد. در اون جاهایی هم که شک داریم آیا تخلف وصف مقدم است یا تخلف وصف غیر مقدم است، حکم به بطلان نمیشد کرد، نهایتا میتوان حکم به چه کرد؟ خیار. این حاضر تمام کلام در این مسئله. میرسیم به مسئله بعدی، خیار رویت آیا علی الفور است یا علی التراخی. و صلی الله علی محمد و آله. آقای حسینی یه چای برای آقای یزدی بریز، بیان این بیسکویت هم بهشون بده تا کلاس تعطیل نکردن، یه چای یا بیسکویت بهشون بده.